ساعت 16 به وقت ایران. شما شنونده این مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. جمعه است، 28 روز از بهمن ماه 1401. من رویا ملکی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم جمشید زند.
با سلام. 59مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ از ساعتی دیگر در آلمان به طور رسمی آغاز به کار میکند و به مدت 3 روز ادامه خواهد یافت. نشست‌های غیر رسمی این نشست از صبح جمعه آغاز شده، اما فعالیت عمومی آن از ساعتی دیگر شروع خواهد شد. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با انتشار عکسی از لحظه ورود خود به مونیخ نوشت که در این سفر با متحدان و شرکای ایالات متحده درباره اوکراین رایزنی خواهد کرد و ائتلاف آمریکا و اروپا در یک سالگی این جنگ همچنان قدرتمند و متحد است. رهبران و مقام‌های ارشد بیش از 90 کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارند و شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی نیز در این نشست سخنرانی خواهند کرد. مقام‌های دولتی ایران و روسیه به نشست امسال دعوت نشدند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های این هفته خود خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نوع حکومت در ایران شد و آن را بهترین راه برون رفت از بنبست کنونی در ایران دانست.
ملت ایران اکثریتشون امروز چه میخواهن؟ چه نظامی میخواهن؟ چه سیستم و فرمول میخواهن؟ به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه. همه پرسی و رای اکثریت بهترین برون رفته از خشونت.
این روحانی پرنفوذ اهل سنت همچنین بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و از طرح موسوم به مولدسازی اموال دولتی انتقاد کرد. همزمان رسانه‌های بلوچ گزارش دادند جو امنیتی در زاهدان تشدید شده و بازداشت‌ها نیز از روزهای قبل ادامه یافته است. با ادامه بارش برف، تعداد روستاهایی که در چند استان ایران همچنان در محاصره هستند و جاده‌های ارتباطی با آنها مسدود شده رو به افزایش است. ایمان خسروی، فرماندار علی گودرز در استان لرستان، با اشاره به اینکه روز پنجشنبه راه‌های برخی از روستاها باز شده بود، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت با اثرگیری بارش برف دسترسی به حدود 300 روستا قطع شده است.
متاسفانه دیروز از ساعت 6 عصر هم مجدداً سامانه جدیدی که وارد شهرستان شده بود باعث شد که مسیرها بسته بشن. 300 روستا ما الان قطع دسترسی داریم.
در استان چهارمحال و بختیاری به ویژه در اطراف کوهرنگ نیز راه‌های ارتباطی با شماری از روستاها هنوز مسدودند. بنابر گزارش‌ها شمار زیادی از این روستاها با قطع برق و قطع گاز روبرو هستند. حسین حجتی، معاون وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حراست، اعتراضات سراسری در ایران را به دشمن نسبت داد و گفت برای مقابله با این اعتراضات از 30,000 نیروی حراست نیز استفاده شد. رئیس سازمان حراست بدون اشاره به جزئیات گفت برای مقابله با اعتراضات اخیر حدود 30,000 نفر از نیروهای حراست در کنار سایر نیروها به میدان آمدند. او اشاره به نحوه استفاده از نیروهای حراست برای مقابله با اعتراضات نکرد. در 5 ماه گذشته علاوه بر حضور گسترده نیروهای حکومتی در سرکوب اعتراضات، نهادهای موسوم به حراست نیز با شناسایی معترضان در دانشگاه‌ها و ادارات محدودیت‌های گسترده‌ای بر آنان اعمال کردند. و مت جوکس، فرمانده واحد ضد تروریسم پلیس بریتانیا، میگوید به خاطر تهدیدهای فزاینده‌ای که از سوی 3 دولت متخاصم چین، روسیه و ایران متوجه بریتانیاست، اولویت‌های نهاد تحت نظر او از این پس روی این 3 کشور متمرکز خواهد شد. این مقام امنیتی بریتانیایی دلیل این تصمیم را افزایش اقدامات تهدیدآمیز مانند ارعاب شهروندان و توطئه برای آدمربایی و قتل در خاک بریتانیا عنوان کرده است. آقای جوکس یادآور شده که جمهوری اسلامی ایران دست کم در 15 مورد برای ربایش و حتی قتل شهروندان بریتانیایی و یا افراد ساکنان کشور اقدام کرده است.
جمشید زند همراه ما بود که خبرهای امروز را روایت کرد. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید. ادامه اعتراضات خیابانی در ایران. مولوی عبدالحمید میگوید رابطه مردم و جمهوری اسلامی ایران به بنبست رسیده.
اعتقاد همینه که مردمان که سرنوشت خود را باید تعیین بکنن. ببینه که اکثریت چه میخواد.
امنیتی مونیخ. آغاز نشست امنیتی مونیخ از امروز. حضور چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی به جای مقامات دولتی ایران. و دیدار وزیر خارجه اسرائیل و اوکراین. دو کشور برای همکاری مشترک علیه جمهوری اسلامی توافق کردند. برای شنیدن این گزارش ها همراه رادیو فردا بمانید. با وجود گذشته چندین ماه از زمان جانباختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات هر چند پراکنده در شهرهای ایران ادامه داره. زاهدان اما به وعده هر جمعه شاهد تجمع اعتراض بود. امروز هم مردم در زاهدان در خیابان‌ها بودند. برای واکاوی این اخبار همراه میشیم با کیانوش فرید، همکارم از بریتانیا. کیانوش سلام. با زاهدان صحبت شروع کنیم که امروز هم شاهد اعتراضات بوده همچون هفته های پیشین. چه خبر بود از زاهدان؟
روی اجازه بده تیتروار بگم. تداوم تظاهرات و شعارهای ضد حکومتی در زاهدان همطور که در اخبار شنیدیم و تو هم در مقدمه گفتی، سخنان انتقادی مولوی عبدالحمید به رسم همه این جمعه ها و کنارش حضور نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تجمع این معترضین و نمازگذاران، این دیگه داره تبدیل به یه رسم میشه. هر جمعه بعد از اون جمعه خونین زاهدان که جوی خون درش گفته میشه راه افتاد، مردم این شهر جمعه ها در مسجد مکی جمع میشن. بعد از صحبت های عبدالحمید مولوی کوچه خیابون های شهر شاهد یک تظاهرات ضد حکومتی میشه. صدایی رو ما داریم، اگر میشه اون رو پخش کنیم بعد من ادامه میدم. همه اینها، این صداها، این معترضین و این شعارها رو یا علارغم تمام تلاش‌های حکومت برای سرکوب و سکوت این منطقه در واقع، اما همچنان داره اتفاق میفته. اشاره کنم که خاش هم امروز شاهد تظاهرات خیابانی و سر دادن شعار معترضان بود. بخشی هم از اونجا صدا رو گوش بدیم. خب حالا اجازه بده کوتاه به صحبت‌های مولوی عبدالحمید اشاره بکنم، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران. اون اشاره می‌کنه در صحبت‌های امروزش ابتدا به طرح مولدسازی از اون انتقاد می‌کنه و میگه مردم خاطره خوبی از خصوصی سازی ندارند، اموال مردم به نهادها و اشخاص خاصی داده شده، طرح مولدسازی به دنبال فروش دارایی مردم برای تأمین بودجه دولته. بخش دیگه صحبت‌هاش مثل تمام این جمله‌ها برمیگرده به مسئله آزادی زندانیان، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی تشکل‌ها و تأکید می‌کنه که این حقوق و حق انتقاد باید محفوظ باشه و میگه زندانی‌ها رو آزاد کنید، منتقدان رو آزاد کنید، با اونها گفتگو کنید. شرایط ایران الان مثل قیامته، هیچ کس نمی‌دونه قراره چه اتفاقی بیفته و میگه امروز بین اکثریت مردم و حکومت اختلاف هست. این اختلاف سالها بوده اما حالا اوج گرفته و داره دیده میشه. صحبت میکنه از اینکه هیچ حاکمی از جانب خدا تعیین نمیشه، این مردمن که باید سیستم و نظام رو تعیین کنن. تاکید میکنه که تنها راه برون رفت از این بنبست همه پرسی هست، همه پرسی که باید تابع اکثریت باشه، حتی اگر این مردم حکومت غیر دینی میخوان دولت باید اون رو بپذیره. و جای دیگه ای صحبت از این میکنه که مراکز دینی رو هم بذارید به کار خودشون برسن. صحبت از اسلام و اینها میکنه، میگه برداشت من با شماها از دین فرق داره، در برداشت و نگاه من در اسلام اعدام و اعتراف اجباری وجود نداره، که اینجا مردم در تشویق او صدای الله اکبرشون بلند میشه.
کیانوش، یکی از نکات مهم این اعتراضات در زاهدان اینه که به هر حال بعد از نماز جمعه مردم اعتراض ضد حکومتی میکنن، نمازی که در حقیقت حکومت سالهاست بیش از 14 هست داره صحبت میکنه و روی اون تبلیغات حکومتی میکنه. اما کیانوش، به غیر از زاهدان که هر جمعه مردم معترض هستن، دیشب باز هم اعتراضات در شهرهای ایران به شکل خیابانی برپا شده، از جمله مناطق زیادی در تهران. بیشتر برامون بگو.
هم زمان بود با چهلم محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از معترضان اعدام شده. از قبل هم فراخوان داده شده بود. ویدیوهایی که ما در شبکه‌های اجتماعی دیدیم رو، یا از بعد از ظهر دیروز نیروهای امنیتی، نیروهای یگان ویژه در مناطق مختلف شهرهای ایران به چشم می‌اومدن، به ویژه در تهران، اصفهان، مشهد، میادین اصلی تهران، مناطق کردنشین، همینطور مناطق مختلف تهران رو کوتاه بگم: خان، اکباتان، نارمک، تهران پارس، همه اینا صحنه برپایی تظاهرات خیابانی علیه جمهوری اسلامی بود. شعارهای ضد حکومتی میدادن، در ستارخان گاز اشکاور زدن، در هفت حوض در واقع حمله کردن به مردم، تعدادی رو بازداشت کردن. در تهران پارس حتی از سلاح ساچمه‌زن دوباره استفاده کردن و به سمت مردم شلیک کردن. محله های مختلف در شهرهای مختلف هم، از جمله مشهد که در واقع آقای علی خامنه‌ای و رئیسی متعلق اونجا هم بود، شروع بود و شعارهای علیه اونا میدادن.
سپاس از کیانوش فرید، همکارم از بریتانیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نشست امنیتی مونیخ امروز جمعه در آلمان کار خودش را آغاز کرده. همکارم هانا کاویانی در مونیخ حاضره برای پوشش این نشست. هانا، درود بر تو، از آغاز این نشست برامون بگو.
بله رویا، سلام میکنم به تو و به شنوندگان مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در همین دقایقی که صحبت میکنیم، کنفرانس امنیتی مونیخ، علیرغم اینکه صبح امروز نشست‌هایی رو داشت، اما الان به صورت رسمی با سخنرانی کریستوف ویسکن به طور رسمی آغاز شده. مقامات ارشد از بسیاری از کشورها در این کنفرانس حاضر هستند. آقای ویسکن پیشبینی هم میشد سخنرانی خود رو با اشاره به جنگ روسیه در اوکراین آغاز کرده و میگه که این نبردی میان حاکمیت قانون و قانون قدرتمندترین، و در عین حال تاکید میکنه که اونها اینجا در مونیخ هواداران حاکمیت قانون هستن. قرار هستش که در یک ساعت پیش رو ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هم در اینجا به صورت ویدیویی حاضر بشه و سخنرانی رو داشته باشه. همینطور رهبران آلمان و فرانسه از جمله در اینجا سخنرانی خواهند کرد.
هانا، اشاره کردی که مقامات ارشد بسیاری از کشورها در این نشست امنیتی حاضر شدن، اما در دو دهه گذشته این اولین باری که مقامات جمهوری اسلامی به این کنفرانس دعوت نشدند و امسال به جای اونها مخالفان جمهوری اسلامی دعوت هستند.
درسته رویا، در کنار روسیه و همچنین یک حزب راست افراطی آلمان، مقامات جمهوری اسلامی هم که از زمان وزرای خارجه مثل علی اکبر ساری، محمد جواد ظریف، حسین امیر عبداللهیان در این کنفرانس امنیتی حاضر بودند، حالا امسال به اینجا دعوت نشدند و به جای اونها مخالفان جمهوری اسلامی از جمله سه فعال سیاسی شناخته شده ایرانی، رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی، در یک نشستی فردا صبح شرکت می‌کنند که در اون سناتور آمریکایی باب منندز و همچنین یک نماینده پارلمان اروپا هانا نایمن حاضر خواهند شد. در این حال درباره ایران باید این رو اشاره بکنم که شاید سه محور درباره ایران اینجا در مونیخ مورد توجه هست. یکی اعتراضاتی است که به تبع با حضور این نمایندگان اپوزیسیون اینجا پررنگ خواهد بود. موضوع دیگه همکاری ایران با روسیه هست و پهپادهای ایرانی که استفاده میشه در تهاجم نظامی روسیه به اوکراین. همین دقایق پیش وزیر دفاع اسرائیل که در اینجا در مونیخ حاضر شده صحبت در این باره کرده و گفته که ایران در حال گفتگو با 50 کشور برای فروش تسلیحات پیشرفته مانند پهپاد. به نوعی تمرکزش رو گذاشته روی مسئله‌ای که بسیاری از کشورهای غربی اینجا به اون حساس هستن. وزیر دفاع اسرائیل گفته که مکانیزم تازه‌ای لازمه که تا پیش از انقضای ممنوعیت فروش تسلیحات موشکی که میدونیم به دلیل برجام این ممنوعیت حالا با اون قطعنامه 2231 در چند ماه آینده منقضی میشه و وزیر دفاع اسرائیل میگه که مکانیزم تازه‌ای لازمه که جلوی این موضوع گرفته بشه. البته پیش بینی میشه که با حضور وزیر خارجه ایالات متحده آنتونی بلینکن اینجا در مونیخ و دیدار که داره با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه، در اون نشست صحبتی هم درباره مذاکرات متوقف شده احیای برجام هم مطرح بشه.
آنا سپاس از تو. امروز باز هم با تو خواهیم بود برای آخرین اخبار از کنفرانس امنیت مونیخ.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب هانا اشاره کرد که در کنفرانس امنیتی مونیخ اوکراین اهمیت داشته و البته وزیر دفاع اسرائیل در این کنفرانس درباره جمهوری اسلامی صحبت کرده و همچنین هشدار داده. اما از سوی دیگه الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه 27 بهمن ماه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کیف دیدار کرده. پس از این دیدار وزیر خارجه اسرائیل گفته با اوکراین توافق کردند که در عرصه بین‌الملل و در همه سطوح علیه ایران که اونها دشمن مشترک خوندنش همکاری کنند. گفتگویی داشتم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل اویو و از او درباره اهداف و دستاوردهای این سفر پرسیدم.
روز اولی که آقای الی کوهن به عنوان وزیر خارجه در دولت جدید بنیامین نتانیاهو منصوب شد، او آمد و گفتش که منافع خودمون رو هم در قبال یه حفظ میکنیم و هم همین که کمتر علنی در مورد اوکراین اسرائیل سخن خواهد گفت. اشاره به این اظهاراتی بود که دولت پیشین اسرائیل در زمان نخست وزیری نفتالی بنت و یائیر لپید در مورد حمایت‌های انسانی از اوکراین عنوان کرده بودند. اظهارات الی کوهن در مورد اینکه ما کمتر در مورد اوکراین سخن خواهیم گفت با انتقادهای تند و تیز سناتورهای آمریکایی روبرو شد و دولت اسرائیل یک چرخشی در این زمینه انجام داد، مخصوصا از زمانی که متوجه شد که مقامات اوکراینی با حرارت بیشتری در مورد کشنده بودن پهپادهای ایرانی که به روسیه داده شده صحبت میکنن و مقامات اسرائیل یه ظرفیتی رو در این تشخیص دادن که بشه الان که اوکراین به عنوان یک کشور در اروپا مورد حمله قرار گرفته اتحادیه اروپا رو قانع تر کرد که شما بیایید ببینید این پهپادهایی که ایران به روسیه داده ساخت صنایع سپاه پاسدارانه و بیایید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدید و اتحادیه اروپا هم روابط خودش رو با ایران کاهش بده.
در سفر وزیر خارجه اسرائیل به کیف دو کشور از جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مشترک یاد کردند. به پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی شما اشاره کردید. اوکراین در این جنگ از اسرائیل درخواست کمک تسلیحاتی کرده ولی خب به توافق نرسیدند. از روی دیگر اسرائیل با روسیه روابط همه جانبه داره. تفسیر شما چیست؟
اسرائیل از همون آغاز لشکرکشی روسیه در اوکراین تأکید کرد که منافعی که اسرائیل در سوریه داره براش بسیار مهمتر و ملموستره تا اینکه بخواد اوکراین و متحدین غربی خودش رو راضی نگه داره. از نظر اسرائیل منظورشون همون حملات هوایی هست که مرتباً در سوریه علیه اهداف ایرانی انجام میدن. خب بین اسرائیل و روسیه از حدود یک دهه قبل یه نوع هماهنگی است، یا در واقع روسیه چشم خودش رو میبنده بر روی حملات پیاپی مخربی که اسرائیل در سوریه انجام میده. اسرائیل مسلمه که نمیخواست که روسیه رو از این بابت ناراحت بکنه. اوکراین حتی آمد و بارها عنوان کرد که آخه شما چه دولت یهودی اسرائیلی هستید که در جایی که ولادیمیر زلنسکی خودش یهودیه و بسیاری از اعضای دولتش یهودی هستند، شما حتی از کمک کردن به یک شخصیت و یک سیاستمدار یهودی خودداری میکنید. دولت اسرائیل بارها درخواست اوکراین رو برای تحویل دادن سامانه‌های دفاع هوایی گنبد آهنین رد کرد و کاملا به نظر میاد که همین درخواستایی رو هم که دوباره دیروز مقامات اوکراین مطرح کردن رد خواهد کرد و ممکنه یه مقدار به گسترش کمک‌های بشردوستانه در این زمینه کمک بکنه. همین هفته یک هیئت بزرگ حدوداً 200 نفره از مقامات رسمی روسیه در اسرائیل حضور دارند و با مقامات و نهادهای مختلف دارند دیدار میکنند. در هر حال اسرائیل داره خودش رو هم در یه نقش میانجی در این وسط به تصویر میکشه که چون با هر دو طرف رابطه خوبی دارم، بنابراین ممکن هست یک روزی به عنوان واسطه در این جنگ خانمانسوز بتونم اقدام بکنم. این موضوعی است که گاهی اوقات مقامات ارشد اسرائیلی بیان میکنند.
ستای فرنش رام رو شنیدید، همکارمون در تل‌آویو. اما همونطور که وزیر خارجه اسرائیل در کیف توافق کرده که در مورد ایران و اونها رو دشمن مشترک دونسته، وزیر دفاع اسرائیلی هم در سخنرانی خود در مونیخ گفته از هر اقدامی در هر زمان و مکانی که برای امنیت کشور اسرائیل لازم باشه تردید نخواهند کرد.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
73 دوره جشنواره فیلم برلین شامگاه پنجشنبه 27 بهمن ماه با پیام ویدیویی رئیس جمهوری اوکراین آغاز به کار کرد. در این دوره جشنواره فیلمی از ایران در بخش مسابقه حضور نداره، اما آثار متعددی از سینماگران ایرانی خارج از کشور در بخش‌های مختلف روی پرده خواهد رفت. مهدی چاهباز در گفتگو با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در برلین از بازتاب اعتراضات ماهای اخیر ایران در جشنواره برلین امسال پرسیده.
اعتراضای اخیر مردم ایران همچنان بازتاب گسترده‌ای داره در جشنواره فیلم برلین. همچنان جشنواره برلین مرتبط با ایران تحت تاثیر این اعتراضها هست و در روز دوم جشنواره هم بعد از حضور و بروز پررنگ موضوع حمایت از معترضان در مراسم افتتاحیه جشنواره برلین، صبح روز جمعه به وقت آلمان هم اتفاقات مرتبط با این موضوع در برلین ادامه پیدا کرد. مهمترینش حضور کلودیا رات، کمیسیونر دولت فدرال آلمان در امور فرهنگ و رسانه بود، در قرفه کانون فیلمسازان مستقل ایران که در بازار فیلم اروپایی امسال به جای نمایندگان بخش حکومتی سینما ایران حاضر هست. خانم کلودیا رات در جریان بازدیدی که از کل بازار فیلم اروپایی داشت، دقایق طولانی رو در غرفه فیلمسازان مستقل ایران حضور پیدا کرد با حاضران در غرفه که جمعی از سینماگران ایرانی هستند که عموما در خارج از کشور فیلم می‌سازند، گفتگو کرد مرتبط با اعتراض‌ها، از مبارزه مردم ایران به عنوان مبارزه مشترک یاد کرد برای رسیدن به آزادی و دموکراسی، از محتویات صوتی و تصویری آماده شده در غرفه که کلیپ‌هایی بود در مرتبط با کشته شدگان اعتراض‌ها و اتفاقات رخ داده طی 4-5 ماه گذشته، با دقت اونها رو به تماشا نشست و متنی هم به یاد بود و یکی از دیوارهای غرفه نوشت که مضمونی مرتبط با همون صحبتهاش داشت، ابراز امیدواری از اینکه این مبارزه به نتیجه برسه. دیگر اتفاق مرتبط با اعتراضهای ایران صحبتهای سپیده فارسی بود، یکی از چند فیلمساز ایرانی حاضر در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین در نشست رسانه‌ای فیلم پریه آبادان یا آژیر که در صحبت‌های مختلفی تا اونجا که تلاش می‌کرد به شکل محسوسی توجهات رو به اعتراض‌ها معطوف بکنه، البته اشاره کرد که کار ساخت فیلم پیش از اعتراض‌های اخیر شروع شده، اما در پاسخ به پرسش من در باره حضورش در این دوره برلیناله و همینطور استفاده از تریبون برلیناله برای بازتاب اعتراض ها پرسیدم، گفت که کاملا حضورش رو در همین راستا میدونه، خودش رو نماینده معترضان میدونه و بخش حذف شده جامعه ایرانی و از تصمیم برلیناله هم در محروم کردن نمایندگان بخش حکومتی سینما ایران از حضور در این دوره دفاع کرد.
بابک، اشاره کردی به فیلم پری آبادان که البته نام آژیر رو به انگلیسی داره و پری دریایی به فرانسوی. فیلم رو دیدی؟ فیلم سپیده فارسی رو برامون از خود فیلم بگو، چگونه بود این انیمیشن بلند که افتتاحیه بخش پانوراما هم بود؟
در قالب انیمیشن بلند خانم فارسی و همکارانش تلاش میکنن که روایتی بکنن از روزهای ابتدایی جنگ ایران و عراق در شهر آبادان. داستان نوجوانی به نام امید رو روایت میکنن که در با آغاز جنگ زندگیش کاملا به هم میریزه، یکی از برادرانش به جبهه جنگ میره و خودش هم اتفاقات جنگ رو از دریچه نوجوانی که تازه دنیا رو داره میشناسه آشنا میشه. فیلم روایت متفاوتی رو از جنگ ایران و عراق نشون میده، اقشاری که معمولا در روایت‌های مرتبط با جنگ در آثار رسمی سینما ایران حذف شدن در این فیلم نماینده دارن، از خواننده زن محروم شده پیش از انقلاب تا اقشار عادی مردم که هر کدوم به نوعی ضمن تلاش برای دفاع از سرزمینشون بی توجه به ایدئولوژی و تعریف‌های رسمی ستایشگرانه جنگ کوشش میکنن زندگی خودشون رو حفظ بکنن. صداهای ناماشنایی هم به عنوان گویندگان شخصیت‌های مختلف فیلم به گوش میرسه، مخاطب برخی صداها رو به جا میاره، از جمله پرویز صیاد، از جمله شبنم طلویی، محسن نامجو، مینا کاوانی و بابک کریمی که هر کدوم به عنوان صدا پیشه در فیلم حضور دارن.
و یکی دیگه از فیلمسازان ایرانی ساکن خارج از کشور مهران تمدن هست که دو فیلم داره در جشنواره برلین امسال. یک فیلمش جایی که خدا نیست نام داره و میدونم که اون فیلم رو هم دیدی، در رابطه با این فیلم هم برامون توضیح بده.
این فیلم در بخش فروم جشنواره برلین حضور داشت و جزو نخستین فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره هم بود. فیلمی که روایت می‌کنه وضعیت و مواجهه زندانی سیاسی سال‌های گذشته در مقاطع مختلف بعد از انقلاب رو با موضوع زندان و شکنجه و سختی روبرویی دوباره با گذشته بسیار تلخی که هر کدوم از این افراد در گفتگوی رو در رو با فیلمساز بیان می‌کردند، تقی رحمانی، هما چلهوری و مازیار ابراهیمی سه زندانی سیاسی بودند که در یک زندان شبیه سازی شده در حومه پاریس به گفتگو با کارگردان نشستند، بخشی از شکنجه هایی که شده بودن رو بازسازی و شبیه سازی میکردن و فیلمساز کوشش میکرد در روای این داستان این پرسش رو مطرح بکنه که چگونه افراد میتونن خودشون در موقعیت شکنجهگر قرار بگیرن و این موضوع رو مورد پرسش قرار میداد، هرچند این پرسش سخت از جانب مخاطبان حاضر در فیلم و همینطور شخصیت های فیلم به جواب مشخصی نمیرسید و عمده ترین موضوع برجسته شده نقش پررنگ ایدئولوژی بود در این موضوع که البته به ویژه برای تماشاگر ایرانی میتونه فیلم قابل توجهی باشه، اما تماشاش به همون اندازه هم سخت هست و بسیاری از مخاطبان خارجی هم از مواجهه با شدت شکنجه ها و این روایت های تلخ به نوعی شوکه بودن.
خب، صدای مهدی طاهباز رو شنیدید در گفتگو با بابک غفوری آذر، خبرنگار رادیو فردا در برلین، که از بازتاب اعتراضات ماهای اخیر ایران در جشنواره برلین امسال پرسیده بود.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب در حالی که آمار کشته شدگان زلزله اخیر در ترکیه و سوریه به بیش از 41,700 تن افزایش یافته، هنوز افرادی پس از گذشت بیش از 260 ساعت از زلزله از زیر آوار نجات پیدا میکنن. رسانه های ترکیه از چند روز پیش هر بار نجات افراد از زیر آوار رو معجزه آسا توصیف کردن. مقام های رسانه های ترکیه روز جمعه 28 بهمن ماه اعلام کردن که با وجود گذشت بیش از 260 ساعت از زلزله، هنوز هم افراد زنده هستند و سه نفر دیگه از جمله یک پسر 14 ساله رو زنده از زیر آوار بیرون آوردن. سپاس که همراه رادیو فردا بودید. با ما بمانید، با رادیو فردا بمانید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.